وقتی که اقتصاد علمی است، یعنی ریاضیات تجربه است، استدلال عقلی است، اسلامی است، ولو شرق و غرب عالم هم گفته باشه، ما با کسی دعوا نداریم. مگه ما گفتیم هر چه تو اقتصاد میگیم با لیبرالیستا و کمونیستا 100% باید تناقض داشته باشه؟ یه جایی هم مشترکه، اون جایی که عقلانی است، اون جایی که تجربی است، اون جاهایی که با ارزش‌های اسلامی سازگاره، ولو یه بی‌دین هم گفته، ولی با احکام اسلام هم سازگاره. از کجا به بعد اقتصاد بازار اسلامی با غیر اسلامی فرق پیدا میکنه؟ از جایی که دیگه صحبت ریاضیات و برهان و عقل و اینا نیست، صحبت مکتبهای مادی، ایدئولوژیهای ماتریالیستی و سکولار و محاسبات غلطه. از اینجا به بعد که اسلامی و غیر اسلامی معنا پیدا میکنه. هدف مادی تعریف کنی یا هدف الهی تعریف کنی، روش الهی یا روش مادی، روش درست یا غلط، پیشفرض‌های مادی یا پیشفرض‌های غلط یا پیشفرض‌های معقول و مشروع، روش‌های نامشروع و غلط و مادی یا روش‌های مشروع، از اینجا هاست که تفاوت پیدا می‌کنه. تعریف انسان یک تعریف مادی است به عنوان انسان اقتصادی که پیشفرض و نقطه شروع همه علوم و مکاتب اقتصادی است. در اختلاف از اینجا شروع میشه. اصلا شما بازار اسلامی رو بذار کنار. آقا تفاوت اقتصاد افلاطونی و ارسطویی تو خود یونان 2000 سال پیش با هم سر چی بوده؟ فرق مرکانتیلیست ها و فیزیوکرات ها سر چی بوده؟ کلاسیک های قدیم و کلاسیک های جدید در خود غرب سر چی دعوا داشتن؟ کلاسیک های خوشبین، کلاسیک های بدبین چرا دو تا مکتب شدن؟ چرا علیه هم نظریه پردازی کردن؟ همشون هم ادعای عقلانیت و علمی بودن داشتن. خب اونجا هم خودشون یه عالم اختلاف دارن سر تعریف بازار، سر تعریف اقتصاد، تعریف عقلانیت اقتصادی. لیبرال ها یه چیزی میگن، کینزی ها یه چیزی میگن، نهادگراها یه چیزی میگن. در خود غرب چرا این همه مکتب های متعارض در تعریف بازار و اقتصاد وجود داره؟ همشون هم مادی هن، هیچ کدوم هم دیگر رو علمی نمیدونن. میگن ای به اون میگه تو نامعقولی، میگه تو نامعقولی. برای که یه جاهایی بر سر مباحث عقلی و تجربی با هم اختلاف دارن، یه جاهایی هم بر سر مکتب حقوقی و اخلاقی، یعنی تعریف اخلاق اقتصادی و تعریف حقوق اقتصادی، یا در تعریف انسان اقتصادی، انسانی که موضوع علم اقتصاده، انسانی که تو بازار تبدیل میشه به خریدار یا فروشنده. خب ما هم که از بازار اسلامی سخن میگیم بیش از اینا حرفی نزدیم. ما هم میگیم آقا در تعریف انسان اقتصادی تعریف میتونه مادی باشه یا الهی، الهیش هم دینیش هم میتونه اسلامی باشد یا غیر اسلامی، مادیش هم ده ها مکتبه.
باز هم در پرتو عطر اذان می رود دستم به سوی آسمان، لابلای عطر او گم می شوم، مثل دریا پرتلاطم می شوم، کوچه های تنگ دل گل می دهند، بوی شبنم بوی سنبل می دهند، سرخوش از صحبای باور می شوم، غرق در الله اکبر می شوم.
میآید از عرش برین، میآید از عرش برین، آوای او همسای دین، امواج نبض زندگی، آیات قرآن مبین، امواج نبض زندگی، آیات
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك عليهم فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاء كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين صدق الله العلي العظيم.
أذان الظهر بأفق تهران از راديو اقتصاد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على خير الله.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
در سجاده نور خدمتگزاران خودتون رو در محراب عبادت از دعای خیرتون بی نصیب نفرمایید. در برنامه عیار ما هر روز به تبیین و ترویج اقتصاد اسلامی در راستای تثبیت و تحکیم اقتصاد مقاومتی و پاسخگویی به سوالات شما شنوندگان در خصوص احکام و قوانین اقتصادی می‌پردازیم با حضور میهمانان ارزشمند و توانمندمون. و اما امروز باز هم صحبتمون را ادامه بدیم با حضور آقای دکتر محمد رضا دهدست عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان در خصوص لغته یکی از احکام فقه اسلامی. آقای دکتر می‌فرمودید. بله. از شرایط لغته بفرمایید.
بله. عرض کردم که در بحث لغته چیزی که پیدا شد و قابل توجه قیمتون باید یک سال تعریف بشه.
بله.
یعنی نگهش دارن، اعلام کنن، اگه صاحبش پیدا شد به صاحبش پس بدن.
بله.
پس اگه صاحبش پیدا شد عین اون رو باید پس بدن. مثلا گاهی اوقات کسی چیزی پیدا میکنه، راستی خودش خوشش میاد از این جنس، میگه خب حالا ما نگهش میداریم، صاحبش هم پیدا شد فوقش معامله میکنیم، پولشو میدیم. صاحبش پیدا میشه میگه آقا این مال منه، بعد میگن بیا آقا پولشو بگیر وردار برو، اب نداره، این جایز نیه، این غصبه.
بله.
عین اون رو باید بدن. اما اگر جنس چیزی بود که برای یه سال نمیماند، آقا همه چی یه سال نمیمونه، شاید خراب بشه، شاید ضایع بشه، شاید از بین بره، وظیفه ملتقط یعنی یابنده آن است که اون جنس را آنی بفروشه و پولش رو نگه داره، اگه صاحبش پیدا شد مبلغ اون رو به صاحبش برگردونه. بنابراین تعریف شد برای یک سال، اما اگه جنس قابل موندنی بفروشه پولش رو به صاحبش بده.
درسته. حالا اگر این بین تلف شد آیا اون فرد ضامنه یا خیر؟
بله، این نکته خوبی است. اگر در نگهداری اون جنس تقصیری کرده یا بنده
اهمالی کرده
اون مسئول ضامنه و اگه صاحب پیدا بشه باید مبلغ معادل اون رو بده. اما اگر نه تقصیری نکرده چیزی بر عهده او نیست.
درسته.
اما اگر در این یک سال صاحب این مال پیدا نشد، اون مال رو میفروشن و پولش رو از طرف صاحبش صدقه میدن.
بله.
به فقرا.
درسته.
حتی یابنده حق داره به پول روز اون جنس رو خودش برداره استفاده کنه، یعنی به پول روز بدون اینکه حقی ضایع بشه، نه اینکه چون من میخوام خودم برش دارم مثلا پولشو کم حساب کنم. پولش رو از طرف صاحب این مال باید صدقه بدن و ثواب این صدقه برای صاحب اون ماله.
درسته. آقای دکتر، اگر مالی که پیدا شده حالا نشونه دارم باشه، ارزشش هم کمتر از اون مقداری که ما گفتیم ارزشمند هست و میتونیم نگهش داریم باشه، و در این حین مالک پیدا بشه و ما حس تملیکی هم داریم نسبت به اون جنس و کالا، اینجا تکلیف چیه؟ آیا باید مال رو نگه داریم یا به صاحبش برگردیم؟
یعنی کم ارزش بوده، کم ارزش ما برداشتیم اما صاحبش پیدا شده، باید این رو به صاحبش برگردونم.
درسته.
حتی اگر یه خوردم ازش استفاده کردن اشکال نداره، ولی باید به صاحبش برگردونه. ببینید اصل مطلب این است که ما این لغته رو پیدا کردیم که به صاحبش بدیم.
بله.
در این موضوع خودکار نصف کاره که من عرض کردم، جدی آدم فکرشو بکنیم این اصلا ارزش اقتصادی نداره ها. اصلا
بله.
قابل ارزش نیست، قابل مبلغ نیست، ولی رفتیم راستی صاحبش پیدا شد و آقا من یه خودکار نصفه کار کرده با این نشانه، با این نشانه، اماره هم داره، فلان داره، من گم کردم، نشونهاش هم داد، راستی ما فهمیدیم که این صاحبشه، باید همون خودکار اصلی رو بهش برگردونیم حتی اگر استفاده هم ازش کرده باشیم.
درسته.
بعضی از افراد لغته رو پیدا میکنن، صاف میبرن میدن به حاکم شرع.
بله.
یعنی به یه مجتهدی یا به نماینده حاکم شرع تحویل میدن، میگن آقا ما اینو پیدا کردیم،
از ذمه خودشون خارج.
آره، زود خارج میکنن. آقا ما حوصله نگهداری حالا بعد بریم اعلام کنیم و اینا نیست. اگه صاحبش پیدا بشه باید آدرس اونجا رو بده.
بله.
بگه آقا تحویل فلانی شده، برید از اونجا بگیرید. یک نکته بسیار مهم که در خیلی از جاها اتفاقا کاربرد داره، نمای لغته حیوانیه.
بله.
اصلا این یه عنوانیه در لغته.
آیا تعریف دیگه ای هم در حوزه لغته حیوانی وجود داره؟ یا اصطلاح خاصی هم وجود داره آقای دکتر؟
ما کلن در بحث لغته دو نوع لغته داریم، یا حیوانی یا غیر حیوانی.
درسته.
یعنی لغته حیوانی احکام خاص خودش رو داره، اتفاقا خیلی هم کاربرد داره.
بله.
مثل گوسفندی که توی روستای پیدا شده، یه شتری که از یه بیابانی رد شده، مردم یه روستای اون رو گرفتن آوردن، دیگه صاحب نداره اصلا.
بله.
مثلا پیداش کردیم. لغته حیوانی باید کامل ازش نگهداری بشه.
بله.
یعنی مثل حیوانی که مال گله خودمونه باید ازش محافظت بشه، بعد که صاحبش پیدا شد عین هزینه‌های نگهداریشو صاحبش باید بپردازه.
درسته.
و مال خودش
متصل یا منفصل هست به خود اون فرد قرار میگیره یا به زاله یا همون حیوانیه.
اینو من عرض
میکنم،
اینو من عرض خواهم کرد. بله، عرض خواهم. عرض کردم که یه حیوانی که پیدا بشه گاهی نمایی داره، یه
بله.
منافعی داره.
بله.
وقتی یه حیوانی رو ما یه مدتی نگه داشتیم، صاحبش هم هنوز پیدا نشده، گاهی اوقات این منافع مجزاست، مثل شیر.
بله.
یه حیوانی رو ما گیر آوردیم شیر داره میده، نباید این شیرش رو ول کنن، استفاده میکنن. این نما و بهره ها و میوه های مجزا مال یابنده است.
بله.
یعنی همچون که داره نگه میداره این گوسفنده، هرچم شیر ازش میدوشه مال خودشه، نوش جونش، خودش بخوره، بده زن و بچهش بخورن، صاحبش گوسفندم پیدا شد بگه آقا گوسفندت اینه، بیا وردار ببر. بود صاحب گوسفند حق نداره بگه آقا شما دو هفته اینو نگه داشتید، چقدر شیر ازش دوشیدید.
بله.
حق نداره این حرفو بزنه، بگه آقا ما گوسفند تو رو نگه داشتیم، ازش هم محافظت کردیم، تازه تو طلبکارم هستی.
بله.
بله، مال یابنده است، شیر و نتایج مجزای اون.
درسته.
اما گاهی اوقات نه، نما این حیوان یافته شده مجزا نیست، با خوده و مثل چاق شدنش.
بله.
مثل بزرگ شدنش، این مسلمه که مال مالک اصلی اون حیوان.
درسته.
خب اگر چیزی پیدا شد و تلف شد و ما در اون تقصیر کرده بودیم، اندالله مسئولیم که وقتی مالکش پیدا شد عین مال اون رو، مبلغش رو به مالک اون بپردازه.
آی دکتر، اگر این حیوانی که گم میشه یا این زالهی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم در یک آبادی باشه یا در یک بیابان، کوهستان یا غیر آبادی باشه، با هم دیگه فرق داره حکمش یا اینکه نه؟
عرض میکنم که انسانها مسئولن فقط در محدوده خودشون اعلام کنن. من اگه تو روستای خودم یه گوسفند پیدا کردم، مثلا میگم در مسجد یه چیزی اعلام میکنم، یا در اجتماعات مثلا هفتگی و ماهانه اعلام کنم، من مسئول نیستم را بیفتم برم تو روستاهای اطراف جار بزنم، داد بزنم من یه گوسفند پیدا کردم. من کار زندگیمو ول نمیکنم برم این کارو بکنم.
درسته.
بنابراین به طور عرفی در محدوده خودم اعلام میکنم، یک سالم این زبون بستر رو نگه میدارم، پیدا شد صاحبش پیدا شد، نشد مبلغ رو صدقه میدم از طرف صاحبش، و عرض میشود که این دیگه مبلغ صدقه به فقرا داده شده
و مجهول المالک. درسته؟ با این حال
یکی از فرقهای مجهول المالک با لغته یک نکته مهمه که ما تا اینجا بهش نپرداختیم.
بله.
و اون این است که مجهول المالک مالی است که پیدا شده.
بله.
آوردن الان اینجاست اما صاحبشو نمیشناسن.
درسته.
اما وقتی یه چیزی پیدا میشه، اول مجهول المالک نی لغته است.
بله.
به این معنا که من الان اینو پیداش کردم، اگه بردم تو مسجد یا در اجتماعات اعلام کردم، نگهداری کردم، بله این در بعضی از موارد مجهول المالکه. بین مجهول المالک و لغته سه تا تفاوت اقتصادیه که انشالله در جای خودش باید بیان بشه. یک تذکر کوتاه من عرض کنم و اون گنجه که خیلی هم سوال میکنن، یه کسی یه جایی داره زیرزمینی میکنه، خیلی هم اتفاق افتاده.
بله.
حتی در همین سالهای اخیر هم زیاد اتفاق افتاده، داره یه زیرزمین میکنه برای زمین خودش، میزنه و یه گنج پیدا میکنه، زود به خودش میگه ها لغته‌ای که تو رادیو گفتن مثل که همینه. اصلا اینطور نیست.
یعنی حفاری شامل پیدا کردن گنج نمیشه در لغته؟
نه، گنج هست.
بله.
گنج هست، گنج لغته نی.
بله.
اینطور نیست که کسی گنجی از ایام گذشته پیدا کنه و اسم اون رو لغته بذاره و اون رو یواشکی ورداره ببره تو بازار عتیقه خورد خورد بفروشه و یه پول گنده گیر بیاره. اصلا اینطور نیست.
بله.
حضرت امام نظرشون این بوده که کسی که گنج پیدا میکنه موظف به حاکم شهر اعلام کنه و این رو دولت اسلامی باید بیاد مراقبت و محافظت کنه و جزو میراث فرهنگی یک جامعه محافظت بشه. بنابراین گیر آوردن گنج جزو بحث لغته نیست.
متشکرم از فرمایشات ارزندتون جناب آقای دکتر محمد رضا دهتاست، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان. در شبکه رادیویی اقتصاد همراه شما خوبان بودیم از طریق امواج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. دوستان خوبم، تا خدمتی دوباره، خدایا رو نگهدارتون.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو، لا 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 لا. جوین برای تو، لا 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 لا. سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل.
مربا مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین. آلمانو توت فرنگی همیش بانن طبیعی شیرین، خوشمزه خوشرنگ، میوه یه تازه برای هر فصل. با چین 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 چین، اگه میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مربای تازه، چین چین.